اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که برای دستیابی به معرفت تنها راه معرفت انفسیه نه آفاقی، چون معرفت آفاقی در واقع از سنخ علوم حصولیه. حالا با اجازه دوستان یه رجوعی ما بکنیم به بحث‌های منطقی، چون اینجا یه مطلبی ذکر شده که جلسه قبل دیگه توضیح مختصری اواخر بحث دادیم و بعدم بحث رو ناقص گذاشتیم. عرض شود که شما وقتی می‌فهمید علم رو تعریف کردن به حضور صورت شی در ذهن، میگن از هر شی یه صورتی تو ذهن ما هست، اونو ما بهش میگیم علم. مثل علمی که ما مثلا به خورشید داریم، علمی که ما به آسمان داریم، علمی که ما به زمین داریم، علمی که ما به همه چیزهایی که ازش به نام علم تعبیر میکنیم داریم. اون وقت علوم ما به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اون علومی که صرف و تصویرن، حالا که شاید کلمه تصویر کلمه درست نشه، حضور صورتشه، صورت بگیم به جای تصویر، چون تصویر که میگیم کلمه عکس تو ذهن میاد، اون وقت ما خیال میکنیم که ما عکس موجودات خارجی رو داریم، در حالی که عکسشون نیست، خودشونن نه عکسشون. اگه بگیم ما عکس حقایق خارجی تو ذهنمونه، این کار به سفسطه میکشه، چون عکس شی غیر خود شیه. اون چیزی که تو ذهن ماست عین همونیه که در خارجه، نه عکس اون، بلکه خود خودشه، عکسش نیست. این هم که تو منطق میگیم تصور، تصور عکس نیست، خودشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ یه کمی ماورای منطقی حرف بزنیم. تو منطق میگن که شما وقتی که علومتو بررسی میکنی، علوم شما دو دست است. یه دسته صرف تصوره، مثل تصوری که ما از آسمان و زمین داریم، اینو بهش میگن علوم تصوری. یه دسته از علوم ما هم هست که همراه با یک اذعان و یک حکمه. مثلا میگیم آتش گرم است، اینو بهش میگن تصدیق. پس جمعی علوم ما به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم میشه. بعد وقتی میخوایم تصور رو تشریحش کنیم تو منطق، میگیم تصور یک شی با جنس و فصلشه. مثلا ما وقتی میخوایم انسان رو تصور کنیم، انسان یه جنس داره یه فصل داره، جنسش حیوان، فصلش ناطقه. جنس و فصل و حیوان و ناطق و نامی و همه این عناوینی که توی منطق میگن، اینا همه از سنخ مفاهیمه. اونی که در خارج مفهوم نیست، وجوده. مفاهیم مربوط به ماهیاته، ماهیت یعنی حد. الان این وجود نامحدود اومده حد خورده، این حد شده آسمان، قبلا این بحث داشتیم، اون حد شده زمین، بحث نخ و کلاهو که گفتیم این بود. اونی که در خارجه وجوده، منتها ما محدودش میکنیم میگیم آسمان، محدودش میکنیم میگیم زمین، محدودش میکنیم میگیم دریا. با اجازه شما یه بار دیگه من مثال کهنمو بگم. شما در کارخانه نخ بافی یه محصول بیشتر ندارید، اون نخه. این نخ که محصول اون کارخانه است، حالا مثلا این نخهای کاموایی، یه کارخونه ای هست که محصولش نخ کامواییه، این کارخونه فقط نخ تولید میکنه. اما وقتی این نخ میاد توی کارخانه ای که بافندگی میکنه، لباس درست میکنه، این نخو میریزه توی یه قالب میشه دستکش، همون نخو میریزه توی یه قالب دیگه میشه کلاه، همون نخو میریزه توی یه قالب دیگه میشه شال، همون نخو میریزه توی یه قالب دیگه میشه جوراب پشمی، همون نخو میریزه توی یه قالب میشه مثلا پلیور، همون نخو میرزه توی قالب دیگه میشه شلوار. در واقع یه چیز بیشتر نیست، اون نخه، اما قالب ها فرق میکنه. اون چیزی که تعین میده، شکل میده، قالبه. در در ورودی کارخونه فقط نخ میاد تو، اما از در خروجی کارخونه 100 تا محصول میره بیرون که هر محصول با محصول دیگه کاربردش فرق میکنه. در ورودی این عالم اون چیزی که افاضه میشه وجوده. از در خروجی شما آسمان و زمین و دریا و کوه و دشت و درخت و حیوان و انسان میبینید. پس تمام این عناوین، آسمان و زمین و حیوان و انسان، اینا اون کلاه و دستکش و جوراب و کاپشن و اینا، اون نخ مشترکشون وجوده. اونی که تو ذهن ما میاد وجود نیست، اون قالب است. مثل قالب اون کلاهه میاد تو ذهن ما، دستکشه میاد تو ذهن ما. ما عین وجود که تو ذهنمون نمیاد، که در خارج شد جز وجود چیزی نیست. ما میاریم تو ذهن، وجود رو از ماهیت جدا میکنیم، ماهیت تو ذهن ما میاد. البته بهش، چون ذهن خلاقه، بهش وجود میده. این وجودی که ذهن بهش میبخشه میشه وجود ذهنی. الان اون تصویری که من از آسمان دارم، اون تصویر عین همون آسمان خارجیه. از لحاظ ماهیت، از لحاظ وجود فرق میکنه. آسمان خارجی وجود خارجی داره، آسمان ذهنی من وجود ذهنی داره. حالا آسمان و زمین و انسان و حیوان مفهومه، اون خارج وجوده. خدای تعالی حد نداره، ماهیت نداره. چون ماهیت نداره جنس نداره، فصل نداره. چون جنس و فصل نداره تعریفش نمیشه کرد. ما چی رو تعریف میکنیم؟ میگن انسان رو تعریف کن، میگیم انسان حیوان ناطق است. تو ادبیات میگن فاعل رو تعریف کن، میگیم فاعل اسمیست مرفوع که یک فعل تام معلوم مقدم بهش اسناد داره. خب اینا همه مفاهیم دیگه. این جنس و فصل ها رو میچینیم کنار هم دیگه میشه فاعل. اما شما وجود بی‌نهایت رو تعریف کن، چی میخوای بگی؟ نه جنس داره، چون اینا همه محدودن، اینا همه حدن، قیدن. نامحدود قید نداره، پس نه جنس داره نه فصل داره. وقتی جنس و فصل نداشت تعریف نداره، نمیشه تعریفش کرد، نمیشه تو ذهن آوردش. وقتی یه چیزی میاد تو ذهن، ذهن میشه ظرف اون معلوم خارجی. اون معلوم بی‌نهایت اصلا تو ذهن جا نمیشه، اصلا حد نداره که شما حدش بزنی. لذا او با مفاهیم ذهنی قابل شناخت نیست. تمام این گزاره‌هایی که ما تو ذهنمون داریم، اینا غیر از اوست، چیز غیر از اوست. لذا اینجا می‌فرماید که والحق سبحانه قد قام البرهان علی انه سبحانه وجود محض. او وجود محض، لا ماهیت له، ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداشت جنس نداره، فصل نداره، پس تعریف نداره، پس قابل تصور نیست. شما می‌خواید چجوری تصورش کنی؟ با چی؟ تصور یعنی چی؟ تصور یعنی جنس و فصل. خب اون که جنس و فصل نداره، چرا؟ چون ماهیت نداره. خب اصلا قابل تصور نیست در ذهن. فیستحیل و دخول و حوف ذهن، پس محاله که بیاد تو ذهن. لستلزام ذالکه محیتن خالیتن فی نفسها عن الوجودین، چون اون ماهیت که میاد توی ذهن، اون ماهیت خارجی وجود خارجی داره، ماهیت ذهنی وجود ذهنی داره. خدا ماهیت اصلا نداره که این ماهیت وجود پیدا بکنه، چه به وجود خارجی چه به وجود. چون وقتی شد ماهیت میشه محدود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. میفرماید اصلا اون ماهیت نداره که یکی از دوتا وجود رو بگیره، موجوده تارتن به وجود خارجی و اخرى به وجود ذهنی. تمام ماهیت ها یا در خارجن وجود خارجی دارن، یا تو ذهنن که وجود ذهنی دارن. او اصلا ماهیت نداره. پس هی مفقودتون ها هنا، او که ماهیت نداره، اینجا که ماهیتی در کار نیست. پس وجود ذهنی و وجود خارجی هم وجود ذهنی نداره، وجود خارجی داره که بی‌نهایت. فکل ما وصفه الذهن و تصوره واجهه، من کتاب اینجوری میخوام به شما نشون بدم. کل ما تصور وصفه الذهن و تصوره واجبا و حکم علیه به محمولات من الاسماء و صفات، هر چی رو ذهن تصور کنه و هر حکمی رو که به اون تصور ذهنیش بده، فهو غیره سبحانه، اون غیر خداست. چی بگه ذهن؟ ذهن دعای جوشن کبیر بخونه، اون خدا نیست. دعای جوشن کبیری که ما رمزون میخونی خدا اون نیست. اون دعای جوشن کبیری که میخونید، بذار هرچی میخوام بگم بگم، بدادم عقل و رهتوش از می ز شهر هستیش کردم روان، اون علیه، اون امام حسینه، اون عرصات که حضرت زهراست. اسماء خدا مگه نیستن؟ علم آدم الاسماء کلا دیگه، همه اسماء به آدم تعلیم داد. اسماء هم شما میخونید دعای جوشن کبیر دیگه، اون که خدا نیست که، اسماء اهل بیت صدا میزن. حالا اینجا میفرماید و الی ذالک یشیر ما فی توحید صدوق، این عبارت هم یشیر اشتباه داره، الی ذالک یشیر نوشته، مسندن عن عبدالعلا عن صادق علیه السلام فی حدیث. حالا ببینید حضرت چی فرمود. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. هر کی خیال کردی خدا رو با حجاب یا صورت یا مثال میشناسه مشرکه، چون قائل به دوییت شده. دو تاست دیگه، یکی اونه یکی هم مثالشه. یکی اونه، یکی هم حجابه، این از پشت حجاب میشه، بس دوتا شد دیگه. یکی خداست، یکی هم مثل خداست، این شد دوتا، میشه مشرک. لأن الحجاب و صورت و المثال غیرهو، حجاب و صورت و مثال غیر خدا. و انما هو واحد موحد، خدا واحد موحده. حالا شرح این عبارت میاد الان جلوته. فکیف یوحد من زعم انه عرفه به غیره، کسی که خیال کرده خدا رو به غیر خدا شناخته چطوری میگه من موحدم؟ چون اول اثبات غیر کرده، بعد از اون غیر خدا رو شناخته، حالا میخواد بگه خدا یکیست، شریک و مثل مانند نداره. تو اینکه شد دوتا، که شما همین راه شناختت یه غیر شد دیگه، واسه غیر برای خدا ثابت کردی، غیر خدا که در کار نیست که. انما عرف الله من عرفه بالله، کسی خدا رو شناخته که خدا رو به خدا بشناسه. خیلی این روایت بلنده، در چیزم اومدین در المیزان. فمن لم یعرف خب بهی فلیسه یعرفو، کسی که خدا رو به خدا نشناخته باشه خدا رو نشناخته. انما یعرفو غیرهو، غیر خدا رو شناخته. لیسه بین الخالق و المخلوق شیعون، واو هم داره، واو نزشته. لیسه بین الخالق و المخلوق شیعون، بین خالق و مخلوق چیزی نیست. والله یعنی چه چیزی نیست؟ من الان یه تصویر ذهنی درست میکنم تو ذهن خودم، شدم دوتا، یا اقیانوس درست میکنم شدم سه تا، هزار تا آدم درست میکنم تو ذهنم شدم هزار تا. اون تصویر ذهنی من غیر من نیست، خارج از منم نیست، مرتبه از مراتب وجود منه، من ظهور کردم در اون تصویر. والله خالق الاشیاء لا من شی، نفرمود من لا شی، لا من شی، اگه میگفت من لا شی یعنی از عدم خلق کرد، عدم که وجود پیدا نمیکنه، لا من شی خلق کرد. یسما به اسمائهی، خدا رو با اسامی صدا میزنن، اما فهو غیر اسمائهی، اون حقیقت او غیر از حقیقت اسماه. ول اسماء غیره، اسماء غیر خداست. میگی فلان شخص فقیهه، فقیه غیر از اونه، فقیه سبدش. ولی موصوف و غیر الواصف، فمن زعم انه یؤمن به ما لا یعرف فهو ضال عن المعرفه، اگه کسی خیال کرده کسی به کسی ایمان داره که نمیشناستش، این گمراهه. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، اصلا اگه بخواد درک کنه باید با خدا درک کنه. مثل اینکه تصویر ذهنی من یه واسطه برای شناخت من پیدا کنه، در اون فضایی که تصویر ذهنی من زندگی میکنه جز من چیزی در کار نیست. که کدوم واسطه است که میخواد واسطش کنه که منو بشناسه؟ اگه بخواد منو بشناسه من باید خداش بشناسونم. والله خلون من خلقی، حالا این شرحش میاد، و خلقه خلون منه. حالا اینجا حضرت علامه بند بند عبارت رو شرح میدن، میفهمند اما اون که فرمود انما هو واحد موحد ای واحد محض لا کسره، چون واحد، منم واحدم، منم یکم دیگه، من که دو نیستم، که شما هر کدوم یک، همه ما واحدیم، این که کمال نیست. کدوم آدم تو عالم دوتاست؟ هر کسی واحده دیگه، منتها ما واحدهایی هستیم که از اسنان من نمی کنیم. من واحدم، شما واحدی، کنار هم نشستیم. چرا؟ چون ما واحد محدودیم. اما اگه یه یکی بود که نامحدود بود دیگه جا برای ظهور دو باقی نمیذاره. خدا یک نامحدوده، لذا هر جا تو قرآن میگه واحد، میگه واحد قهار. واحد قهار یعنی یکی که قهر و غلبه بر دیگران داره، اجازه ظهور دو نمیده، چون جایی برای دو نیست، چون یک نامحدوده. میفرماید این که گفت واحد موحد یعنی واحد محض لا کسرت فیه، واحد محض که کسرت نداره. و فیه اشارتون الى برهان امتناع ان یکون معرفت الغیر مستلزمه لمعرفت سبحانه، این نشون میده که برهانی نشون میده که امتناع معرفت غیر، برهانی که میگه ممتنع است که ان یکون معرفت الغیر مستلزمه لمعرفت سبحانه. و ان یقال ان العلم عین المعلوم بالذات کما برهن علیه فی محله، فیمنع ان یکون العلم بالشیء علما بشیء آخر مباین له، و الا کان المتباینان واحدن هازا خلفون. می فرماید که این برهان اینه، یکم اینجا بحث دقیقه برهانی شده، امشب هر شب حالی بود، حالا امشب برهانی. میفرماید که معرفت الغیر مستلزمه لمعرفت سبحانه. شما بگین که این گزاره رو میخوایم ردش کنیم، معرفت غیر مستلزم معرفت الله. میخوایم بگیم آقا ما از معرفت آفاقی به معرفت الله پی میبریم، آسمان و زمین و اینا رو تماشا میکنیم معرفت پیدا میکنیم، از غیر به خدا پی میبریم. به ان یقال ان العلم عین المعلوم بالذات، علم عین معلوم است، کما برهن علیه فی محله. یعنی چی؟ یعنی الان من به یه چیزی علم پیدا میکنم. خب من وقتی به یه چیزی علم پیدا میکنم من عالمم، اون چیزی که پیدا کردم علمه. یه شیئی هم هست به نام معلوم. آیا سه تا چیز اینجا هست یا این سه تا چیز یک چیزه؟ حالا ما راجع به اشیای خارجی شاید یکم درک این مسئله برامون مشکل باشه، اما فرض کنیم من دندون درد دارم مثلا. اگه من دندون درد داشته باشم، دندون درد معلومه، من عالمم، علم من به دندان درد علم دیگه، میشه سه تا. آیا حالا این در تحلیل علمی، در تحلیل علمی سه تا چیزه، حالا میبریمش روی موارد خارجی، علم حضوری نگیم. من علم دارم مثلا به خورشید، خورشید که در خارج خورشیده، اون هیچ، اما علم به خورشید که در درون من است، منم عالمم، خورشید معلومه، حقیقت خورشید، و من عالمم و یه چیزی این وسط بین من اون معلوم به وجود اومد به نام علم، آیا واقعا در حقیقت اینا سه تاست یا یکیه؟ عالم خودش ظرف علمه، یعنی علم مرتبه ای از مراتب عالمه. من الان وقتی به خودم مراجعه میکنم، من چند تا علم من این ورمه، قدرتم اون ورمه، مثلا عرض شد که صفت شاعریت هم این ورمه، فقه هم اون ورمه، یا منم یه نفرم، بیشتر یکی بیشتر نیستم، من یه واحد بسیطم، یه شأنی از شؤون من علمه. پس من عالم با علمم متحدم، اون معلوم خارجی هم در درون منه، یعنی خود منه. پس علم و عالم و معلوم متحدم یه چیزن. حالا اینجا میفرماید که به عالم فعلا کاری نداره، میفرماید که علم و معلوم متحدن، یه چیزن به ذات، در جای خودش برهانش اومده. فیمنع ان یکون العلم بشی علمن بشی آخر مباین له. پس اگه شما به یه چیزی علم پیدا کردید، محاله که به یه مباینی علم پیدا کنید، چون شما خودتون با علم متحدین، جمع متباینان که نمیشه، و الا کان المتباینان واحدن. عالم یه چیزه، علم یه چیز متباینه، جمع متباینه این که جایز نیست که، اگه اینا یه چیز شدن و یه ظرف شدن و یه کاسه شدن، نمیتونن متباین باشن. هازا خلفون. فاستلزام العلم به شیئن علم به شیئن آخر موجب لوجود اتحاد ما بین شیئن. اگر من میخوام علم به موجودات خارجی پیدا بکنم، از موجودات خارجی به پروردگار علم پیدا بکنم، باید این دوتا در واقع متحد بشن با هم دیگه. اینم محاله، اتحاد محاله. یا باید اگه متباینن و دوان و دوتا چیزن، این دوتا چیز باید بشن یه چیز، اینم که محاله. دوتا متباینن دیگه، فرض مسئله اینه که اون یه چیزه یه چیز دیگه است، اینم محاله. و حیث و فرزنا شیئین ففیهما جهت اتحاد و جهت اختلاف فکل منها مرکب من جهتین. تازه گویا نگفتین دوتان، وقتی دوتا شدن چه زمانی یک میشه دو؟ وقتی اختلاف داشته باشن دیگه. اینجا یه جهت اتحاد داره، یه جهت اختلاف داره، ولی دو به وجود نمیاد. میفرماید که و اگر اینجوری باشه، اون وقت علم به خدا لازمه ترکیبه، در ذات اون هم ترکیب راه نداره، چون در جای خودش در رساله توحید ثابت کردیم که خدا واحد نامحدوده. اگر خدای تعالی جز داشته باشه و مرکب باشه، باید هر جزش محدود باشه. چرا؟ چون این جز باید یه جای تموم بشه، نوبت جزء بعدی برسه. اگه یه جزء نامحدود داشته باشه، این نامحدود یعنی هیچ وقت تمام نمیشه که جا بذاره برای جزء بعدی. پس هر چیزی که جز داشته باشه محدوده، داشتن جز دلالت بر محدودیت میکنه. چرا؟ مگه نمیگه جز داره؟ جز یعنی چی؟ یعنی حداقل دو تا جز داره دیگه. خب چه زمانی میشه دو؟ وقتی اون یکه تمام شه، نوبت این یکه برسه دیگه. اینجا اون یک قبلی تموم شد، نوبت یک دومی شد. اگه اون یک قبلی نامحدود باشه، هیچ وقت تمام نمیشه، مرز و کرانه‌ای باقی نمیذاره تا یک بعدی شروع بشه. پس اون جز نداره، دو اینجا اتفاق نمیفته، دوی در کار نیست که از اون دومی بین اولی پی ببری، جا برای غیر نمیذاره. اینجا میفهمد معنی این که فرمود لیس بین الخالق و المخلوق شیئون اینه، لیس بین الخالق و المخلوق شیئون یعنی دو تا چیز در کار نیست، دو در کار نیست که یه خالق داشته باشه یه مخلوق، یکیه که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو، که یه مخلوقی باشه. اگه من مخلوقم اون خالقه، پس اون الان تموم شد، اینجا نوبت منه، اینجا مرز خدا به پایان میرسه، پس خدا محدود شد، از اینجا مرز مخلوق شروع میشه. چرا؟ در یه صورت میشه، در صورتی که من ظهور او باشم. شما منو بذار آینه، هم بذار هزار تا تصویر از من تو آینه ها میفته، عالم آینه اونه، قبول، اینجا قبول، دریاست، هر کاسه ای از دریا شده یه موج، قبول، یه دریا بیشتر نیست، موج ها همه نگاه های شماست به دریا. من زعم انه یؤمن بما لا یعرف و ضال عن المعرفه. میفهمید این فرع اون عبارت قبلیه که فرمود انما عرف الله من عرفه بالله ولا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، به منزله برهانه. چطور؟ اینطور، وقتی دوی در کار نبود، من که دومی نیستم، که آسمان و زمینم دومی نیستم، یکی بیشتر نیست، پس هر جا علمی هست اونه، هر جا قدرتی هست اونه، هر جا ادراکی هست اونه، جایی نیست که یه علم و ادراک و قدرتی ظهور پیدا بکنه الا مال اون. پس هر جا ادراکی اتفاق میفته افاضه اونه، هر جا فهمی اتفاق میفته از آن اونه، هر جا معرفتی اتفاق میفته مال اونه، چون دو در کار نیست. به ان کل شیء معروف بالله الذی هو نور السماوات والارض فکیف یعرف به غیره. چطور میشه یه چنین خدایی رو شما با غیر بشناسید؟ غیری که اصلا غیری در کار نیست، و اگرم ظهور او باشه همه هستیش مال اونه. پس هر جا معرفتی اتفاق میفته فعل اونه، کار خود اونه، پس کسی اونو میشناسه که به او رو بشناسه. مثل فضای وجودی من در فضای وجودی خودم هزاران انسان درست میکنم در جانم، من یه واحد بسیطم، اون انسانها هر حرکتی بخوام بکنم به اراده منه، هر معرفتی پیدا بکنم به اراده منه، اگه بخوام منو تماشا کنم باید من اراده کنم، اگه بخوام منو بشناسم باید من اراده کنم، پس شناخت اونا متوقف بر اراده منه. لانه مقوم کل ذات، هر ذاتی قوامش به اونه، متقوم غیر متقوم بزن، اما قوام اون به کسی نیست. ول علم به غیر المستقل ذاتن بعد العلم بالمستقل. حالا شما میخوای یه غیر مستقل رو بشناسی، میخوای یه کسی رو بشناسی که هیچ چیزش مال خودش نیست، قبل از اینکه اینو بشناسی باید کیو بشناسی؟ باید اون مستقل رو بشناسی تا غیر مستقل رو بشناسی. حالا میفرماید ول اول، اون سنخ اول که علم حصولی بود، هو تفکر و تدبر و اعتبار به موجودات الافاقی، خواهی موجودات رو ببینی خدا رو از روی نبشناسی. ان نفس من صناع الله و آیات فی الارض و لیورس ذالک الیقین بالله. نه رفتم یه صفحه دیگه، ببخشید. لأن وقوع علم چی شد؟ لأن وقوع العلم یقتضی استقلالا فی المعلوم به ضروره، فالعلم به غیر المستقل انما هو یتبع المستقل الذی هو معه. علم به غیر مستقل تابع به علم مستقلی است که همراه اوست، و حیث او هم از ذلک حلولا او اتحادا، چون تا اینجا روایت ممکن بود شنونده خیال کنه حلول و اتحاده، پس خدا حلول کرده در موجودات، حضرت ادامه داد که والله خلو من خلقهی والخلقه خلون منه، همون که فرمود داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خارج عن الاشیاء لا بالمزایله، خدا داخل در خلق نیست، خلق هم داخل در اون نیستن. و حیث و قول بکون ادراک المخلوق کل شیء بالله لا ينافي صدر الروايه من نفي استلزام العلم به شيء علما به غیره، این که فرمود مخلوق علم به خدا پیدا میکنه با صدر روایت که فرمود علم به شیء علم به غیره اینو نفی کرد منافات نداره. لان العلم الذی فی صدر روایت علم الحصولی، در صدر روایت علمو نفی کرد، در ذیل روایت علمو اثبات کرد. در صدر روایت گفت علم نمیتونه پیدا بکنه از غیر به او، چون علم حصولیه. در ذیل روایت گفت با خدا به خدا علم پیدا میکنه، این علم حضوریه. علم حضوری یعنی با حضور مشاهده میکنه حق تعالی رو. و روایات فی نفی ان تکون المعرفت الفکری یا معرفتن بالحقیقه کثیرتون جدن. روایات بسیاری هم هست که میگه با فکر خدا رو نمیشه شناخت. خلاص خدا جنس و وصف نداره، ماهیت نداره، حد نداره، قابل شناخت با فکر و صغرا و کبرا و قیاس و برهان و اینا نیست. و روایات فقط تحصل ان شیئا من هذه الطرق غیر طریق معرفت نفس لا یرجع به معرفت بالحقیقه، جز از طریق معرفت نفس معرفت پیدا نمیشه. اما طریق و معرفت نفس فهو المنتج لذلك، معرفت نفسه که معرفت ایجاد میکنه. و هو، حالا معرفت نفس یعنی چی؟ این خیلی قشنگه عبارت، این هر چی اگه تا حالا گفتیم هیج و هیچ گفتیم، این تیکه خیلی قشنگه. میفرماید که و هو معرفت نفس یعنی این، ان یوجه الانسان وجهه للحق سبحانه. وجه یعنی صورت، صورت نه این صورت، چون انسان با صورت به هر موجودی رو میکنه، قبله انسان اون سمتی که به سمتش رو میکنه دیگه. قبله من کجاست؟ وجه من به اون سمت. اگه قبله من دنیا باشه، من وجه هم به سمت دنیاست. اینجا میفرماید این است که یوجه الانسان وجهه للحق سبحانه، انسان وجهش رو متوجه حق تعالی بکنه. و ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه الی نفسه، هر چیزی که باعث مشغول شدنش میشه از اون منقطع بشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، حتی یشاهد نفسه و کماهی، تا خودش رو مشاهده کنه اونجوری که هست. چجوریه؟ و هی محتاجتون لذاتها الی الحق سبحانه، نه تنها در افعال، نه تنها در صفات، در اصل ذات و وجود محتاج حق تعالی است. همه این پیچ و خمهای زندگی هم همینه که میدونی خدا انسانو پیچ میده، حال به آدم میده، حال از آدم میگیره، اینقدر میده میگیره میده میگیره میده میگیره تا بفهمی بابا دست من نیست، بگیش کنار. آخه یه حالی که میاد آدم دوست بهش دل میبنده دیگه، وح یه حالی پیدا کردیم، مثلا یه نماز شبی میخونیم، عشقی میریزیم، بعد یهو میره، خیلی سخت میشه. بستی میاد، نشاطی میاد، کیفور میشه انسان، بعد یه دفعه میره. یه عشقی به عبادت میاد، به دعا میاد، به مناجات میاد، مثلا تماشایی به آسمان میکنه، یه قطره اشکی از گوشه چشمی سرازیر میشه، وایم با خودش میگه بالاخره ما رو هم صدا زدن دیگه از عرش. بعدم میره. اون موقع که میره خیلی سخت. من یه کسی خدا حفظش کنه، یه حال خیلی خوشی داشت، حالش رفته بود، خیلی براش سخت. بعد یه جمله بگفتم، خدا خواست البته، من اینقدر از این جمله ها گفتم به خودم که تأثیر نکرده. خداوند وقتی میخواد یک اثری در کسی بذاره، ممکنه عرض شد که با قورقور یه قورباغه یه کسی رو زیر رو کنه. حالا بهش گفتم که تو، گفتم من خودم اینجوریم، بی حالیامو از حالاتم بیشتر دوست دارم، چون بی حالی مال منه، حال واقعی من اونه، نه اون موقع که حال دارم، اون که حال دارم مال من نیست. و اما تو ظاهرن دنبال حالی، اون میخواد ازت بگیره اینو تا دستو ببینی نه حالو، تو باید صاحب حالو ببینی نه حالو. ما نیومدیم اینجا که حالو ببینیم، که حال معنوی میده، حال معنوی رو میگیره، قبض میده، بست میده، یه حال عشقی میده، حال عشق رو میگیره، یه رونقی به انسان میده، رونق رو میگیره، حال مطالعه میده، حال مطالعه رو میگیره، تأثیر استماع میده، تأثیر استماع رو میگیره. اینقدر این کارا رو میکنه. حالا البته جنبه های دیگه هم هست، مثلا به تو زندگی هر کسی یه جور، حالا مثلا ما کاسب نیستیم، با کاسب هم همین کارو میکنه. یه کسی طلا فروشی داشت تو این منوچهری، خب اینجا مرکز طلاست دیگه، البته این از اولیای خدا بود، من به واسطه شنیدم این جریانو، میگفت یک سال کسی تو مغازه من پا نذاشت. اصلا میشه همچی چیزی؟ طلا فروشی اونم تو خیابون منوچهری، مرکز طلا فروشی، میگفت یک سال کسی تو مغازه من پا نذاشت. خب خداست دیگه، خدا نشون میده میگه اینجوری. به اون کاسب یه جوری نشون میده، به اون عالم یه جوری، به اون شاعر یه جوری نشون میده. شاعر ما مثلا خیال کردیم شاعر اینجوریه که مثلا تا قلم میذاره رو کاغذ همینطوری شعرش میاد. بعضی وقتا ممکنه شاعر مدت طولانی قبض بشه نتونه شعر بگه، بهش میگه تو نیستی شعر کمتونی کشیر. چرا من نمیتونم؟ من واقعا یه نیم خط شعر نمیتونم بگم. من به طنز میتونم شعر بگم، میخوام چرت و پرت بگم به شعر میاد چرت و پرت گوییم. ولی آقا چرا ما نمیتونیم شعر بگیم؟ چرا اون میتونه شعر بگه؟ قلمو میذاره رو کاغذ میاد. این دادن ها و گرفت، خلق را با تو بد و بد خو کند. یه موقع همه با آدم اقبال میکنن، یه موقع همه با آدم ادبار میکنن، یه موقع میان دست آدم میبوسن، یه موقع مثلا پشتشون رو میکنن میرن، یه موقع مثلا رفیق جونجونی آدمن، یه موقع میخوان گردن آدم ببرن. خلق را با تو بد و بد خو کند تا که میلت جانب آن سو کند. برای هر کسی بالاخره تو سیستم خودش یه نشانه هست. ما تو سیستم خودمون، ما خودمون که در مسیر درس خواندن هستیم، گاهی وقتا شده قبض شدیم، یه خط نمیتونیم عبارت بخونیم. گاهی وقتا آنچنان نشاط داریم که اصلا خوابمون نمیبره از شدت نشاط. یه وقتی هستش که بنده خودم، دوستان من میشناسن، من اصلا در نوشتن معروفم دیگه، آقا میدونه من قلم اصلا رو کاغذ نمیتونم بذارم بنویسم چیزی رو، اصلا نوشتنم نمیاد. یه موقعی میخواستم این شناختنامه رو بنویسم، اصلا این قلم تو دستم وحشی شده بود، چند تا خودکار تموم کردم تو چند روز. اصلا گفتم هر کی منو بشناسه میفهمه که این یه چیزیه که دست من نیست، چون من اون آدم هستم که 15-16 سال طلبه بودم هیچ ننوشتم، 20 سال طلبه هیچ یه خط هم من ننوشتم. یه ذره رفتم گفت آه نمایشگاه میخوایم بذاریم آثارتون رو بیاریم، گفتم چشم انشالله. آثاری ما نداریم که. یه چهار ذره رفتیم مثلا یه عبارت ترجمه کردیم، یکی اومده بود از کراماتاش تعریف کنه، گفتم منم یه کرامتی دارم، گوش واسه گفتم من کرامتم اینه که عبارات عربی رو ترجمه میکنم. ما 20 سال طلبه کرامتمون ترجمه است، عرض شد که حاصل دسترنج نوشتاریمون هم هیچه. آثارتون رو میاریم، گفتیم چشم آثارمون رو میاریم، آثاری ما نداریم که. خب این آدمی که یه خط نمیتونه بنویسه، وقتی قلم تو دستش وحشی میشه، دستشو میذاره رو کاغذ، تا وقتی که دستش از مچ نیفته نمیذاره قلم و زمین، این کیه؟ این حسین رحیمیه. خب این که همون آدمی که یه هفته پیش یه خط هم نمیتونست بنویسه، حالا مدت هست من میخوام یه چیزی برای آقا بنویسم، یه ماه ننوشتم نیاوردم، نمیتونم، دستم رو قلم رو کاغذ نمیره. من میفهمم اینو، یعنی من اینو با تمام سرائر وجودم میگم این چهار تا خطی که نوشت به نام شناختنامه این کار من نبوده. من میفهمم دیگه، شما هم میفهمید. منتها انسان باید حواسش جمع باشه، نباید دل خوش کنه به حال و بد حالی و قبض بشه بعد با خدا دعواش بشه، آی ما قبض شدیم، آی نماز شب از دستمون رفت. مؤمن باید اینو ببینه که اون کسی که داره این کارو باش میکنه کیه. خلق را با تو بد و بدخو کند، حالا اون میگه خلق، ما همه اینا رو میگیم، تا که میلت جانب آن سو کند. حال نوشتن میده، حال نوشتن میگیره تا بگه تو نیستی که مینویسی. حال عبادت میده، حال عبادت میگیره تا بگه تو نیستی که. هر وقت انسان فهمید نیست، اون وقت میریزن براش. چون آخه همین الان به ما یه کرامت بدن ما سرمست میشیم. ما قدیما میگفتن که این ماشینای ژیان از دم پمپ بنزین رد میشن دیگه تا 5 کیلومتر میرن دیگه، یه نفس هم که بکشن دیگه نمیخواد بنزین بزنن. ما هم اینجوریم دیگه، ما اصلا لازم نیست که مثلا به ما بنزین بزنن، ما دم پمپ بنزین، ما کافی یه خواب ببینیم. تو روزنامه همشهری چاپ میکنن، بله دیشب در یک باقی بودم، مثلا یک آقای نورانی بود که حتما امام زمان بود، و شروع میکنیم دیگه. بعدم صاحب کرامت میشیم و کرامت از خودمون در میکنیم، مردم رو جمع میکنیم، هدایت میکنیم. ما برای اینکه ظرفیتمون کمه، یه ته استکان به ما بدن بدمستی میکنیم، اونام نمیدن. من همیشه گله داشتم از خودم، میگفتم من سالهاست تو این مسیرم، چرا من هیچی ندارم؟ یه خواب درست حسابی هم من نمیبینم. آخه بالاخره انسان باید بدونه که بخواد بفهمه تو راه خداست، لاغر با یه خواب خوبی ما ببینیم، لاغر یه بشارتی در خواب ببینیم. بعدن تازگی ها رسیدم به این نکته که خدا رو دارم شکر میکنم، یعنی از ته دلم خوشحالم به این مطلب. گفتم خدا رو شکر، چون تو اگه یه چیزی بهت داده بودن، چون ظرفیت نداشتی، با همون میرفتی تا جهنم. آقای بچت فرمود بعضی رو شیطان با کرامت میبره تو جهنم، از طریق کرامت میبردشون تا جهنم. خب خدا به ما نداده، خدا رو شکر، اگه یه چیزی به ما داده بود ما چیکار میکردیم؟ چرا؟ چون ما هنوز نفهمیدیم. یه نقطه‌ای هست که اگه اون نقطه حل بشه، در اون نقطه میریزن برای انسان. اون نقطه کجاست؟ اون نقطه ایست که بفهمد که مال خودش نیست. هر وقت فهمید که مال بیت الماله، امضای چکو میدن دستش دیگه. چک بانکو دست کی میدن؟ دست کسی که به حساب بانک چک بکشه. اگه یادم باشه که بدونن آقا الان دست چک بانکو بدن بهش، فردا مثلا تو سوئیس خونه خریده، که بهش نمیدن که. یه کرامت بدن از فردا به راه افتادم بازار درست کنم. البته ممکنه بعضی هم بخوان دور کنم بدم بهشون. یه کسی استخاره داشت، خیلی این مطلب عجیب بود. حالا من الان تازه میفهمم چقدر واقعا عجیب. اون موقع هم خیلی تعجب کردم. حاج امجد فرمود شاید اینو به خاطر دنیاش بهش داده. استخاره های عجیب غریب میکن. یعنی استخاره به آدم میدن، آدم فرو میره تو دنیا. استخاره هم میکنه، همه چیز هم میگه. با همون فرو میره. با همون استخاره فرو میره. غیب میدونه، با همون غیب فرو میره. از حالات مردم با خبره، با همون فرو میره. گفت حاجی، یکی اومده بود در خونش، حاجی سبزواری، در زده بود، گفته بود که کم گوشت بدید. گفته بودن گوشت نداریم. گفته بود یک کم این گوشت زیر اون هیزما آشپز برای خودش نگه داشته. اینا هم رفتن هیزما رو زنده، عجب، از پشت در زیر هیزما رو میبینه. گفتن حاجی بدو بیا که یک صاحب کرامتی اومده. آقا فرمود کرامتش چیه؟ گفتن این کرامتش. گفت من اصلا نمیخوام ریخته اینو ببینم. برای اینکه تو رفتی کرامت پیدا کردی که عیوب مردم رو افشا کنی. حالا اون آشپز بدبخت یه تیکه گوشت برای خودش گذاشته زیر هیزما. تو رفتی کرامت پیدا کردی که عیوب مردم رو افشا کنی. شما ببین کجا به کجا. ما کجاییم؟ حاجی سبزواری کجاست؟ کرامت پیدا کردی که عیوب مردم رو پیدا کنی. خب این هست. بدمستی هست. خدا به ما لطف میکنه. به ما لطف میکنه. این قبض و بست ها لطف خداست. دادن و گرفتن حالات لطف خداست. و عرض شود که نقطه پرش اینجاست که آدم بفهمه هیچ چیزی مال خودش نیست. و این نقطه پرش عرض به حضور شما که کجا اتفاق میفته؟ یه میونبر داره در مجالس ابا عبدالله الحسین. چرا؟ چون ممکن است خیلی ها این حرفا رو نشنیده باشن، اما میان تو مجلس امام حسین، تو مجلس امام حسین با شنیدن مصائب ابا عبدالله، اون نقطه اوج مصیبت وقتی بهش میرسن، این حالت براشون پیدا میشه. چرا؟ چون میبینن یک کسی آمده در کربلا همه چیز خودشو داده. یعنی همین حرفایی که ما داریم میزنیم دیگه. چی باقی گذاشته؟ هیچ. این حالت وقتی برای انسان در مجلس ابا عبدالله پیدا میشه، انسان از خودش میگذره، از خودش فانی میشه. دیدیم مثلا روزه میخونم، اولاش آدم برای خودش گریه میکنه، اولای روزه، امام حسین دست منو بگیر، امام حسین مثلا منو نجات بده، امام حسین. بعد که خود روزه میره جلو، آدم خودشو فراموش میکنه. اینجوری نیست؟ روزه کم جلو که میره، آدم خودشو فراموش میکنه دیگه. اوج که میگیره نمیگه امام حسین منو نجات بده، اصلا یاد خودش دیگه نیست. آنچنان غرق در مصیبت شده، پرده‌های مصیبت وقتی کنار میره، برای همه ما شده تو مجلس عزاداری، دیگه آدم برای خودش گریه نمیکنه. یه لحظه متوجه میشه، میبینه داره برای امام حسین گریه میکنه. این از خود گذشتگی، این درس عاشوراست. این درسیه که این رسالت الولایه وصل به عاشوراست. یعنی هر جا شما میخواید نگاه کنید، وقتی به اوج میرسه بحث این رساله، انسان میخواد یه مثال بزنه، جز ابا عبدالله کسی نمیتونه با این صحنه پیدا بکنه که یک کسی آمده باشه همه چیز خودشو داده باشه. چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش، که نبودش هیچ الا هوس قمار دیگر. اونا هم که باش همراه بودن همجوری شدن. میگفت هزار بار اگه منو زنده کنم بمیرانم، زنده کنم بمیرانم، من بازم با تو هستم. مثلا مرگ و زندگی کاری نمی، امام حسین رو میخواد، این با بهشت هم کاری نداره، با جهنم هم کاری نداره. علی صباح قیامت که ز سرز خاک برارم، به جستجوی تو باشم، به گفتگوی تو باشم. اینو کی میگه؟ اینو حبیب ابن مظاهر میگه، اینو حر میگه. ما هم البته دروغی میگیم، ولی میگیم که راست بشه. ما میشیم تو این مجالس دروغی تا راست بشه. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تا راست بشه. و آقای بهادینی گفته بودن که آقا تشریف نمیارید، رفته بودن جمع کردن گفتن نمیرید داخل نماز بخونید. خب 100 تا ایاک نعبد و ایاک نستعین داره دیگه، هر رکعت میشه 200. حدود ما بریم تو 200 تا دروغ بگیم که چی بشه؟ 200 تا دروغ. 200 بار بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دروغه دیگه. حالا ما هر روز داریم روزی 10 بار دروغ میگیم، حداقل نماز واجبم روز 10 بار میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینقدر میخوایم دروغ بگیم تا راست بشه دیگه. خودت گفتی دیگه، ما که میدونیم دروغ خدای دروغ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کی میگه ایاک نعبد؟ اون امام حسین میگه. ما میریم میگیم اینو، میگیم گل بهشت نجویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دروغ میگیم. ما یه دونه موی تار موی حورالعین اگه بیارن تو این دنیا همه قش میکنن. گفت یه آقای بزرگ پای منبر بود، آقا سخنران گفت همه قش میکنن الا آقا، مردم گفتن آقا میمیره. ما اونیم که ما یه تار موی حورالعین قش میکنیم، حالا گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، اونو کی میگه؟ اونو ابوالفضل میگه. گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، به گفتگوی تو باشم، به جستجوی تو باشم. ما میگیم دروغ میگیم ابوالفضل، این شعر مال ابوالفضله، مال من نیست. شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر کف کنم، این دل کجا برم. اینو ما به دروغ میگیم، ولی میگیم که راست بشه. ما اومدیم توی این مجالس عرض شد که این حرفا رو میزنیم، با این حرفا به جایی نمیرسیم، منتظر دست عنایتیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر اسلام نبود تمام ادیان گذشته باطل شده بود. یعنی رسول خدا با اسلام آمد، یهودیت و مسیحیت رو زنده کرد. مرحوم عبدو فرموده بود که، یه فرمایششون داره، ایشون فرموده بود که اروپا زمانی سعادتمند شد که از دین خودش دست کشید. امروز سخنرانی آقای مطهری رو گوش میکردم، ایشون میفهم. و مسلمان ها زمانی بدبخت شدن که از دین خودشون دست کشید. اروپا از دین خودش دست کشید، سراغ کدوم دین اومد؟ اومد سراغ دین اسلام دیگه. اروپایی ها مسلمان بالفعل عمل میکنم نام اسلام، اسلام به علم تشویق کرده، اونا میرن دنبالش. وقص علاوازه، حالا من نمیخوام راجع این بحث کنم. اگر رسول خدا نبود ثمره زحمات تمام انبیا باطل شده، چون اسلام اومد همه دین ها از بین رفته بود، همه رو زنده کرد. و اگر امام حسین نبود تمام زحمات رسول خدا باطل شده بود. چرا؟ چون معاویه با کمک قبلی ها، شما فکر نکنید که یزید ماجرای عاشورا رو راه انداخت. یزید فقط مجری بود، یزید یه مجری بدبخت بود. وقتی که کوفه شلوغ شد با مشاور مسیحی پدرش مشورت کرد، مشاوره بهش گفت اگر پدرت الان زنده بشه یه دستوری بهت بده عمل میکنی؟ گفت بله. دست کرد تو جیبش، نامه معاویه رو در آورد، نامه رو باز کرد، گفت عبیدالله ابن زیاد را با حفظ سمت در بصره به امارت کوفه منصوب میکنم. معاویه، یعنی معاویه حکم ابن زیاد از قبل زده بود. معاویه میدونست چه اتفاقی میفته، چون خودش طراحی کرده بود. تمام صحنه ها رو طراحی کرده بود که امام حسین در کربلا به دست اهل کوفه کشته بشه. این عبارتشه، به یزید نوشته که با حسین ابن علی ابن ابی طالب کاری نداشته باش، ولی اگر بر تو خروج کرد و بیعت نکرد، امیدوارم که خداوند به دست شیعیان پدرش تو رو از اون حفظ کنه. این حرف یعنی چی؟ حالا نمیخوام راجع این قسمت هم حرف بزنم، معاویه طراحی کرده بود که اسلام از بین بره، مجریش یزید بود. اگر امام حسین نبود، به کلی ثمره تمام زحمات تاریخی انبیا و رسول خدا و زحمات امیرالمومنین و فاطمه زهرا همه از بین رفته بود. و اگر زینب کبری نبود، تمام زحمات امام حسین در کربلا دفن میشد. همونطور که قدیر رو دفن کردن، قدیر رو دفن کردن یا آبم روش خوردن رفتن، تمام شد و رفت. همونطور که خواستن کربلا رو هم دفن کنن، اینا میخوان کربلا رو هم از بین ببرن. همین الانش میگن به شمشیر جدش کشته شد. همین الان میگن دیگه. همین الانش میگن یزید مجتهد بوده، یه اجتهادی کرد، اشتباه کرد. خدا انشالله ببخشید. لعنت الله علیه مجمعی. میگن چرا لعنت میکنید؟ یه اشتباهی کرد. لعنت کردن نداره. این خیلی این حرف قشنگیه. گفت شما چرا تو عاشورا دیوونه میشید؟ گفت برای اینکه ما دیوونه نشدیم، شما قدیر رو به باد فراموشی سپردید. ما در عاشورا دیوانه میشیم تا شما این حادثه رو نتونیم به باد فراموشی بسپاریم. برای ما دیوانه شد. ما دیوانه هایی هستیم که دیوانه عاقلیم، به ما بهلولیم. باید در تمام طول سال سر این حرکت ابوعبدالله بررسی کنیم که امام حسین چی کار کرد. امام حسین اسلام رو زنده کرد و بار این مصیبت روی دوش زینب کبری بود. زینب کبری این انقلاب رو حفظ کرد. ولی اگر زینب نبود، هیچ اثری از آثار کربلا باقی نمیموند. تمام انبیا مدیون زینب. تمام اولیا مدیون زینب. تمام اهالی بهشت مدیون زینب. شما میشنوید آخو مولا حسین قلی حمدانی، علامه طباطبایی، اگه زینب نبود اصلا آثاری از این آثار نبود. لباس مشکی در کار نبود، عزاداری امام حسین در کار نبود. ما الان یه مشت آدم ثقیل، شاید مثلا بت‌پرست بودیم، شاید کاش بت‌پرست بودیم، یه دین داشتیم، وهابی بودیم، این بودیم دیگه. اگه زینب نبود ما الان این بودیم. اسلام از بین می‌بردن، یه قلوب آبم روش می‌خوردن، تمام می‌شد و می‌رفت. همه مدیون زینب هست. صبر از زبان عجز ثناخوان زینب است. عقل بسیط واله و حیران زینب است. هر آیه در صحایف علی به شأن صبر نازل بر انبیا شده در شأن زینب است. ایوب صابر است ولی کن در این مقام حیرت زده ز صبر فراوان زینب است. در خطبش که کوفه از آن شد سکوت محض، حقا که ممکنات به فرمان زینب است. حقا که ممکنات به فرمان زینب است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. این بار سفر به روی دوش زینب کبری بود. اینو حاج آقا امجد فرموده. ایشون فرمود که اربعین اربعین اول بوده، چون 20 روزه به سرعت اینا رو از کنار فرات دواندن. امام سجاد فرمود ما رو با تناب به هم بسته بودن، اگر تون می رفتیم این بچه ها به زمین می افتادن، اگر آرام می رفتیم شلاق می زدن. اینا حاج امجد فرمودن. فرمودن خیلی از این بچه های کوچیک در طول همین مسافرت از بین رفتن. این حادثه های تلخ و غم‌انگیز همه سخت بود، ولی موقعی که زینب کبری برگشت کربلا کنار قبر امام حسین علیه السلام، از یه حادثه صحبت کرد که این حادثه بر زینب سخت گذشته بود. فرمود حسین جان، حالی ها زبان حالی ها فرموده، از همه حوادث اگه میخوای سوال کنی سوال کن، اما از دختر فاطمه صغیره سوال نکن. امانتی بود که بر نگشت. این حادثه به زینب کبری خیلی سخت گذشت. ترسوم اینه که پدر سر دختر رو دامن میذاره دیگه. کجای تاریخ نقل کرده که سر پدر روی دامان دختر باشه؟ چشمش به این سر افتاد، شروع کرد به مناجات کردن، ابا من قطع وریدک، بابا کی رگهای تو رو قطع کرده، ابا من ایتمنی فی صغر سنی. یک بار دیدن این صدا خاموش شد، مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، صلی الله علی محمد و آل محمد.